بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وانزل الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة معصومین دیدم مشهون بمن عنایتی فرمودن تانوبت بذرت بقیت الله لازم رسید. عرض کردم سیدی و مولای میترسم بمیرم، به آرزوهای دینیم نرسم. آقا جلو آمدن سر منو بغل گرفتن، کاسه ای به دست داشتن، جره ای به من نوشانیدن. فرمودن ما تو رو شفا دادیم، زنده میمانی، به مکتب ما خدمت میکنی. عزیز زهرا سر اراملی بغل گرفتن کاری نداریم، سر بحر العلوم به سینه چسبوندن زحمتی نداریم. خونه خوبا سر زدن کاری نداریم، ما هم رعایای شماییم، گایم سری به ما بدعا بزنیم. با دیگران نشستیم. اغیر عرض میکنم با بهتران نشستی، قلب مرا شکستی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت درو ندارد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کنید. دعای نقل عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. دعایی که منقول است از مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا، که مشهور است این دعا را مردم می خوانند. در این دعا حدود 40 خواسته حضرت بقیت الله الاعظم از حضرت احدیت داشتند، که به ما می آموزند از خدا چه بخواهیم. فراز اولش مورد بحث است، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به ما روزی کن توفیق اطاعت و بندگی را، که توفیقات من الله هست. خدا باید وسائلی را فراهم کند، بنده هم همت کند تا موفق بشود اطاعت خدا کند. کسانی که در این عالم مطیع خدا بودند، بندگی خدا کردند، در قیامت همنشینان اولیای خدا هستند. لذا آیه کریمه می فرماید و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کرد خدا و رسولش را. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کسی که اطاعت کرد خدا و رسولش را، فردای قیامت با کسانی محشور می شود که خدا به آنها نعمت داده است. انعم الله علیهم، اینها چه کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داد؟ آیه شریفه با یک من بیانیه انعم الله علیهم را بیان می کند. من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که در این دنیا اطاعت کردن خدا را، بندگی خدا کردن، اینا محشور می شوند با کسانی که خدا به اونها نعمت داده. اونها چه کسانی هستند؟ نبیین و صدیقینند و شهدا هستند و صالحین و نیکو همراهان، بهترین رفیقان. در تفسیر این آیه در بهار جلد 23 صفحه 337 روایت دارد عن الباقر علیه السلام: المراد بالنبیین المصطفى. فرماید مراد از نبیین در آیه خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و به صدیقین المرتوا، مراد از صدیقین در آیه کریمه سید المظلومین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. و به شهدا، مراد از شهدا در آیه الحسن و الحسین صلوات الله علیهما هستند. و به صالحین، مراد از صالحین در آیه تسعتون من اولاد الحسین علیه السلام، 9 تا از فرزندان ابی عبدالله الحسین هستند. و حسن اولئک رفیقا المهدی علیه السلام، و مراد از بهترین همراهان حجت ابن الحسن العسکری رواه العالمین له الفداس. کسانی که در این عالم اطاعت خدا کردن، نتیجه این طاعت همنشینی با پیغمبر و امیر المؤمنین و حسن و حسین و فرزندان ابی عبدالله و بهترین رفیق حضرت بقیت الله ارواحنا فداست. این ثمره نهایت اطاعت خداست. ما آمدیم در این عالم برای اطاعت و بندگی. هر چیزی کمالی دارد. برزن برسید، بذری را که باغبان در زمین می کارد، آدابش رو به جا می آورد، آبش می دهد، رسیدگی می کند، آفتاب برون می تابد، از حوادث باغبان حفظش می کند، می شود درختی، می شود خوشه گندمی. کمال این بذری که کاشته شد از این گندم این است که خوراک شما بشود. یعنی آخرین مرحله تکاملی این گندم که سیر کمال خود رو در عالم رفت طی کرد، این است که دم افطار بیاد سر سفره بنشیند و شما اون رو برداری و بخوری. کمال گلابی این است که خوراک انسان بشود. ما آمدیم در این عالم برای بندگی کردم، خلق شدیم برای اطاعت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. کمال ما در این است که ما بنده خدا بشویم. لذا شما در تشهد نماز مرتب روزی چند مرتبه میخوانی اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله، نمیگی رسوله و عبده، عبده و رسول. پیغمبر اول بنده خدا شد، از طریق بندگی و اطاعت رسید به رسالت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اول باید بنده بشی. امام عز علیه السلام می فرماد اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا تو زمینه را به گونه ای برای من مهیا کن که من بتوانم اطاعت تو را بکنم. لذا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال انا وجدنا الصبر على طاعت الله ایسر من الصبر على عذابه. فرماید ما این گونه یافتیم که صبر بر طاعت خدا کردن آسان تر است از صبر بر عذاب خدا کردن. انسان روزه بگیرد، دهان خود را ببندد، اعضا و جوارحش روزه باشد، در هوای گرم تشنگی و گرسنگی بکشد، صبر بر این 16 ساعت و 15 ساعت آسان تر است تا این که در آتش جهنم بسوزد و اونجا چاره ای جز صبر ندارد. بعضی چیزها دقت میخواد. مثلا امیرالمومنین فرماید ترک الذنب اهون من طلب توبه. خیلی عبارت لطیفی است. ترک گناه کردن آسان‌تر تا طلب توبه کردن. آدم یک لحظه خودشو حفظ کند، دامنشو آلوده نکند، خیلی آسان‌تر از تا اینکه گناه بکند، بعد بیاد زار بزند، توبه بکند، شرایط توبه آیا درش باشد، آیا توبهشو بپذیرن، آیا نپذیرن. گناه نکردن آسان‌تر از تا توبه کردن. حضرت می فرماید صبر بر طاعت خدا آسان‌تر است از صبر بر عذاب الهی. من توی دنیا تشنگی و گرسنگی بکشم آسان‌تر است تا تشنگی و گرسنگی قیامت را بخوام تحمل بکنم. لذا عاقل کسی است که در این دنیا اطاعت خدا کنه. هر چیزی زکاتی دارد. در روایات داریم پول زکات دارد، گندم زکات دارد، گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و گندم و جو اینا طلا اینا زکات دارد. علم زکات دارد. زکات علم این است که انسان نشرش بدهد. زکات پول این است که انسان به فقرا برسد. زکات این علمی که تو آموخته این است که دست جاهل را بگیری. زکات این دکتر شدن این است که 4 تا فقیر بیچاره را هم ویزیت کنی بدون پول. زکات جراح این است که 4 تا فقیر بیچاره‌ای که پول ندارن 5 میلیون تومان بدن اینها را جراحی کند، پول از اینها نگیرد. هر چیزی زکاتی دارد. امیرالمومنین فرمود زکات و صحت از سعی فی طاعت الله، زکات این سلامتی که خدا بهت داده این است که کوشش کنی در طاعت خدا. حقیر مکرر برای این جوانهای عزیز عرض کردم ببینید جوانها اگر میخواهید اهل دانش و علم بشید، فصلش جوانی است. اگر میخوای عابد بشی و بنده خدا بشی، فصلش جوانی است. الان سلولهای خاکستری مغزت کار میکنه. قرآن حفظ کن، روایت حفظ کن، درس بخون، فوق دکتر، فوق تخصص، تو هر رشته‌ای که میخوای بری عالی ترینشو در نظر بگیر تا بشی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. دانشگاه میرید، سعی کن بهترین ها بشید. اصلا توصیه حقیر به شما اینه، اگر تو هر رشته خواستید وارد بشید، با این ایده برید که بهترین اون بشید. اگه میخوای برید تو کار تجارت، با این انگیزه برو که تو اولین تاجر ایران بشی تا یه آدم تاجر معمولی بشی. اگه میخوای طلبه بشی، با این دید برو که عالی ترین قله های اجتهاد و به دست تو فتح بشود تا یک مدرسی بشوی. اگر در رشته ورزشی میخوای وارد بشی، با این انگیزه برو که تو قهرمان ایران بشی تا یک کشتیگیر معمولی مثلا بشی. اگر هدفت کوتاه باشد، به اون کوتاه هم نمیرسی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. پا به سن که گذاشتی، نه مغز میکشه که ضبط کنی، چون سلولهای مغز ترکیبش خدا اینجوری قرار داده، تا 40 سالگی رشد میکنه، از 40 تا 49 سالگی ثابت، یه سلول هم اضافه نمیکنه، از 49 سالگی آهسته یواش 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 کوچک میشه. تو هر کار میخوای بکنی با تا 40 سالگی بکنی. اگه میخوای دانشمند بشی تا 40 سالگی، اگه میخوای تاجر موفقی بشی تا 40 سالگی، اگه میخوای یک شخصیت عالی مقامی بشی تا 40 سالگی جا داری. بعد دیگه این سلولای خاکستری متوقف، بعد هم کوچک میشه و پا به سنگ گذاری، فراموشی و یا به قول امروزی آلزایمر، تموم شده رفته. این طوریه، کسی تصور نمی کند. من بعضی بزرگان رو دیدم، تصور نمی کردم کسی که صاحب تألیفات کثیره بود، 5 دقیقه پیش سوالی رو ازش می کردم، 5 دقیقه بعد دوباره تکرار می کردم، دیدم که فراموشی داره. تصور نمیشه. اما یقین بدونید این ترکیب هستی اینجوریه. و من نعمره ننکسه فی الخلق. قرآن میگه پیر که میشی، پا به سن که بذارید، شکست در خلقتتون پیدا میشه. قانون عالم کارش هم نمیشه کرد. سنت الله، فطرت رو اینجوری خلق کرده. نذارید سرمایه عمرتون تباه بشه. نوعا جوانهای ما کار نمیکنن. تا لنگ زور میخوابی، آه بلند شو، چقدر میخوای بخوابی؟ یه 4 سال دانشگاه رو میبینی 8 سال طولش میده. چرا؟ آه چه بکنی؟ وقت برای استراحت زیاد داری، وقت برای خوابیدن زیاد داری. کار کن، تلاش کن. حیفه واقعا این نیروها هدر بره. اگه اهل عبادت هم میخوای بشی، جوونا جوونی فصلشه. باب سنگ گذاشتی، استخون درد، زانو تانه میشه، باید نشسته نماز بخونی، حال سجده طولانی دیگه نداری، کم حوصله میشی، گرفتاری ها زیاد میشه، روز 10 تا 15 تا باید قرص بخوری، اینجوریه. پس هر کاری میخوای بکنی تو این دورانه، بهار عمرت. لذا حضرت میفرماید که زکات و صحه، زکات این صحت و سلامتی که سعی کنی در طاعت خدا. الان وقتشه که تو نماز شب بخونی. الان باید سرتو بذاری رو خاک، شبی اقلن 100 مرتبه در سجده ذکر یونسیه بگویی، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وقتی که پا به سن گذاشتی نمیتونی، یعنی پزشک بهت میگه که مهره های گردنت فاصله افتاده، سجده تو یه دونه سبحان الله بیشتر نگو، اما الان فاصله نیفتاده، الان فصلش. خادم حرم مطهر علی ابن مصر رضا علیه آلاف و طیت و السلام فرموده بودند که عالم اهل عبادت و کرامت مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علی رفته بود بالای گنبد امام رضا، بغل گنبد بالای پشت بام مشغول عبادت شده بود. برف هم میبارید، زمستان بود. به من گفت درو قفل کن برو، سحر بیا درو باز کن. شیخ بود و گنبد مطهر و آسمان و برف. رفتم سحر آمدم درو باز کردم، دیدم شیخ هنوز در حال رکوع است و به اندازه نیم متر که روی پشت بام برف نشسته، روی پشت شیخ هم برف نشسته. فهمیدم هنوز از رکوع بلند نشد. بنا ندارن بی خودی چیزی به کسی بدن، باید همتی بیاری تا سعادتی ببری. طاعت خدا. در روایت شریف دیگری دارد حضرت باقر علیه السلام می فرمان، من با پدرم حضرت صادق علیه السلام رفتیم تو حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در اونجا برخورد کردیم به گروهی از موالیان که نشسته بودن. فسلم علیهم، پدرم به اونها سلام کرد، حضرت باقر علیه السلام. بعد فرمود والله انی لأحبکم، به خدا قسم من امام باقر شما را دوستتون دارم، شیعیان دوستتون دارم. و احب ارواحکم، به خدا قسم روح‌های شما را دوست دارم، ارواح شما شیعیان را دوست دارم. و ریاحکم، بوهای شما را دوست دارم. معلوم میشه اهل طاعت، اهل تقوا بوی عطر بندگی خدا دارند. عطر تقوا، عطر طاعت ازشون به مشام میرسه، همان گونه که گناه بوی گند داره، گناه بوی تعفن داره. رضا پیغمبر فرمود تعطروا بالاستغفار، خودتون رو با استغفار معطر کنید، مرتب استغفر الله ربی و اتوب الیه، مرتب تو نماز وتر 70 مرتبه هر شب بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. معطر کنید خودتون را با عطر استغفار که بوی گند گناهانتان شما را مفتزه نکند. گناه بوی تعفن دارد تا شامهای الهی اینها را ادراک میکند، بوهای عطر معنوی و بوهای تعفن جهنمی رو شامهای الهی ادراک میکند و درک میکند. شاهد ارزم این جمله حضرت است، فاعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد. حضرت فرمود منو یاریم کنید، من امام باقر رو کمک کنید به این محبتی که به شما و به روح شما و به بوی شما دارم، با نهایت تقوا و اطاعت خدا و کوشش در راه خدا کاری کنید ما محبتمون به شما زیاد بشود، اطاعت کنید ما را. در تبریز قبری هست به نام قبر حمال، اگر راتون افتاد برید ببینید. متاسفانه بهش هم سالهای اخیر نرسیدن، نمیدونم چرا. حمالی بوده در تبریز، باربر بوده، بنده صالح خدا بوده، از اونهایی بوده که توفیق طاعت نصیبش شده بود. اللهم ارزقنا توفیق طاعت، در حق او مستجاب شده بود. رفتم سر قبرش سال چند روزی موفق میشم عقیل میرم تبریز بره منبر، شبهای جمعه در مقبرش باز، نظرش هم میکنن ازش حاجت میگیره، تو بازار تبریز بار میبرده، یه روز بار سر شونش بوده، داربست زدن داشتن سقف بازار تبریز و مرمت میکردن، بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه بازار تبریز، رفتید ببینید خیلی دیدنی است. من یه مرتبه رفتم تو بازار، شاید دوبار، خیلی سراهای بزرگ و قدیمی و سقف‌های بلند. بچه کارگری از اون بالا کار میکرده، پاش میلغزه از بالای داربست، میاد با مغز به طرف زمین، جاذبه زمین انسان رو میکشه. اینم داشته رد میشده هم بالا، تام میبینه دستاشو بلند میکنه، یه الهی نگرش دار، خدایا نگرش، میاد تو بغلش میگیرتشو میذارتش زمین. خالق جاذبه میتونه جاذبه رو بگیره، هم سبب سازه هم سبب سوزه. خدا گاهی سبب رو میسازد، گاهی سبب را میسوزد، گاهی بدون سبب تو رو شفا میده، گاهی تمام داروهای دنیا رو میخوری ها اثر رو بر میدارد، اما آمپولی که دیگری زده تو دهتشو میزنی خوب نمیشی. چرا او باید اثر بدهد؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا. هم سبب ساز هم سبب سوز. تجار ریختن دورش این صحنه رو، تو کی هستی؟ من حمالم که 60 ساله دارم براتون بار میبرم. و چطور شد تو گفتی خدا یا نگرش دار، خدا اینو بین زمین و آسمون نگرش داشت، تو بغلش کردی گذاشتی زمین؟ گفته او چیز مهمی نیست. 60 سال به من گفت دروغ نگو، اطاعت کردم، چشم. 60 سال گفت حرام نخور، چشم. تهمت نزن، چشم. به ناموس مردم نگاه نکن، چشم. نمامی نکن، چشم. 60 سال گفت نماز بخون، چشم. دروغ نگو، چشم. زکات بده، چشم. خمس بده، چشم. دست والدین تو ببوس، چشم. به کسی ظلم نکن، چشم. 60 سال طاعت او را به جا آوردم، یه بارم ما بهش گفتیم خدایا اینو نگرش دار، گفته چشم، کاری نکرده. 60 سال بهش گفتم. شبم رفت تو خونش گفت خدایا کسی نمیدونست که این حمالم پیش تو آبرو داره، حالا که دیگه فهمیدن سر من و تو فاش شد، ما رو از این عالم ببر. همون شبم مرد و دفنش کردم، میان سر قبرش فاتحه میخونم. طاعت خدا خیلی شیرینه، ما مزهش رو نچشیدیم، ما نوعاً مطیع نفسمون. ما دین رو سلیقه‌ای میخوایم، عبد محض نیستیم در مقابل خدا. بندگی خدا را اونگونه ای که خدا گفته ما به جا نمیاریم، جایی به نفعمون باشه. بعد همین که یه ذره دین بخواد بره ما زحمت درست کنه، پامونو میذاریم روش رد میشیم. الان دین سلیقه‌ای شده، من یه دین رو میخوام با زن بی‌حجابم بسازه، دین رو میخوام با عرقم بسازه، دین رو میخوام با ورق پاسپورت تو خونم بسازه، دین رو میخوام که با بی‌بندوباری زن و بچه‌ام بسازه، دین رو میخوام با فیلمای مبتذل تو خونم بسازه، دین رو میخوام با ربا بسازه، دین رو میخوام با رشوه‌ای که هر روز میدم بسازه. اینجوری اطاعت نیستش که. کسی که عبد خدا باشد، بنده خدا باشد. لذا حضرت صادق علیه السلام می فرماید و علمو انه لیس بین الله و بین احد من خلقه ملک مقرب و ولا نبی مرسل ولا من دون ذلك من خلقه کلهم الا طاعتهم له. که بدونید مردم آگاه بشید بین خدا و بین یک نفر از خلق خدا نه ملک مقربی هست، نه نبی مرسلی هست، نه غیر اینها، الا طاعت. کسی فردای قیامت به ما نزدیکتر است که اطاعتش از خدا بیشتر است. ملاک بندگی خداست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون کسی که عزیز است که پیش خدا، که بندگی خدا کرده باشد. عایشه مدونه هر شب بغل پیغمبر میخوابیده. ها؟ تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیغمبر بوده، دو دستش بریده با جوده ملعونه بغل امام مجتبی علیه السلام میخوابیده. ام فضل ملعونه زن امام مجتبی علیه، زن حضرت جواد علیه السلام بوده. ارتباطات ملاک نیست، ارتباطات ملاک نیست، بندگی ملاک است. سلمان به جایی میرسد میگه نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. سئل العالم ای شیء افضل ما یتقرب به الی الله عز و جل. سوال کرده می شود از امام موسی بن جعفر علیه السلام چه شیئی، چه چیزی افضل چیزهایی است که بنده را به خدا نزدیک می کند؟ قال طاعت الله، بندگی خدا. اویس قرن پیغمبر رو ندیده بود. من وقت حالات این اویس رو میگم اصلا خودم محو میشم و لذت میبرم، لذت معنوی انسان میبره که نمیتونه اینها رو درک کنه، برای دیگران تعریف کند. چون بعضی لذتها یودرک و لا یوسفه، خود آدم میچشه اما نمیتونه وصف کنه برای دیگران که چگونه است. آقا این در قرن بوده، 500 فرسنگ فاصله داشته با پیغمبر، از نظر روحی و مشاهدات باطنی اینقدر نزدیک بوده که وقت دندان پیغمبر در میدان جنگ میشکنه، همون لحظه دندان اویس میفته تو دهنش. ای چقدر ارتباط بوده. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خست خون به در آید. 500 فرسنگ راه، همون لحظه که دندان افتاد، دندان او هم در قرن یمن افتاد تو دهنش. خب اینقدر ارتباط نزدیک. اویس پیغمبر رو وصف کن، وصف میکرد پیغمبر رو مثل کسی که دائما با پیغمبر بوده. چشم حبیب من اینجوریه، گوش حبیب من اینجوریه، لبهاش اینجوریه، اینجوری نماز میخونه، اینجوری رکوع میکند، اینجوری سجود میکند. میگه کسی که اصلا دائما با حضرت بود. خب این اویس قرن وقتی اجازه میگیره بیاد پیغمبر رو ببینه، اون روز هم پیغمبر مدینه نبودن، مادرش هم بهش گفته که یه روز بیشتر حق نداری در مدینه بمونی. به خاطر اطاعت امر مادر که طاعت الله هست، چون اطاعت اونها هم اطاعت الله هست، رضا الله رضا الوالدین، اطاعت امر پدر و مادر مؤمن رو بکنی تا جایی که اطاعت خدا آسیب نبیند، دستورشون مخالف دستور خدا نباشد، طاعت الله است. با ام سلمه گفت سلام منو به حبیبم برسون، من برگشتم چون مادرم گفته یه روز بیشتر نمونی، عاشقم جمال حبیبمو ببینم، اما حبیبم گفته اطاعت امر مادر، برگشت. وقتی داشت میرفت ام سلمه گفت خوش به حالت، گفت چطور؟ گفت خیلی شنیدم وقتی پیغمبر شبا با علی خلوت میکرد، سفارش تو رو در گوش علی میکرد، سفارش تو و تعریف تو رو بعد میکرد. رفت. حضرت شب وقت اومد فضا رو بو کشید، بوی عطر به شامه حضرت رسید. انی اشم و رائحة الحبیب من القرن. فرمود بوی دوستم حبیبم اویس قرن به مشامم میرسد. اویس اینجا بوده؟ گفتن بله اویس اینجا بوده. اویس مرد طاعت بود. میگفت مثلا امشب شب یک شنبه است، امشب شب لیلت و سجود است. سر شب میرفت به سجده تا سحر، یک شب تا سحر میگفت سبحان ربی الاعلا و بحمد. یه شب رو میگفت امشب لیلت القنوت است، از سر شب تا به سحر دست ها به صورت قنوت بلند و عشق میریخت. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. یه شب رو میگفت امشب لیلت الرکوع است، از سر شب تا به سحر در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده. گفتن اویس چی دلت میخواد؟ گفت دلم میخواد همه عالم بشه یه شب، از نظر زمان همه عالم تا قیامت 1000 سال مونده، 1,000,000 سال مونده، 2,000,000 سال مونده، تمامش بشه یه شب طولانی و من اون شب طولانی صورتم رو خاک بذارم بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طاعت الله بالاترین چیزی که شما را به خدا نزدیک میکند، طاعت الله و طاعت رسوله، اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا، و حب الله و حب رسوله، محبت خدا و محبت رسول خدا. از ما خواستن که ما اطاعت کنیم خدا را، بنده خدا باشیم. یه حدیث دیگه براتون عرض کنم، بیاناتمو جمع کنم. این حدیث به اشکال مختلف رسیده است، پیغمبر رسیده است، نزد سجاد علیه السلام رسیده است. هشام ابن حکم نقل میکند، ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت صادق علیه السلام فرمود، اذا کان یوم القیامه یقوم عنق من الناس فیأتون باب الجنه. فرمود قیامت که میشود قیام میکنن گروهی از مردم، عنق یعنی گردن، اشاره به همون گروهه، گروهی از مردم برمیخیزن میان در بهشت. فیقال من انتم، به اینها گفته میشه شما کی هستید که ما دیدم در بهش. فیقولون نحن اهل الصبر، میگن ما اهل صبریم. فیقال لهم علی ما صبرتم، بهشون گفته میشه بر چه چیزی شما صبر کردید. فیقولون میگوین کنا نصبر علی طاعت الله، ما در دنیا صبر کردیم بر طاعت خدا. تو هوای گرم چادرها رو از سر برداشتن، موها رو ریختن بیرون، خودشون رو آرایش کردن، روزه ها رو خوردن، روزشون رو به فساد کشوندن، اجتماع رو آلوده کردن، ولی خدایا ما از کسانی بودیم چادرمون رو محکم رو سرمون نگه داشتیم، روزه گرفتیم، بندگی خدا کردیم. به ما عقب افتاده گفتن، به ما بی کلاس گفتن، مسخرمون کردن، اما ما بر طاعت تو صبر کردیم. ما رو مسخره کردن تو کلاس دانشگاه، بیا نهار بخور، روزم مسخرم کردن. شب ماه رمضان آهسته بلند شدم رفتم یه گوشه‌ای نشستم سحریم و خوردم که 4 تا متجدد مسخرم نکنن. صبرنا علی طاعت الله و نصبر عن معاصی الله، ما در دنیا صبر می کردیم در مقابل معصیت خدا. شماره موبایلشو دختر هرزه رو میز منم میذاش، به منم مسیج میزد، ادعای محبت و عشق مجازی به منم میکرد، جلو ما پای منم ماشین توقف میکرد، رفقای منم بزم گناه داشتن و منو دعوت کردن، اما ما صبر کردیم، مقاومت کردیم در مقابل معصیت الله. فیقول الله عز و جل صدقوا ادخلوهم الجنه، خدا میفرماید اینا راست میگن، اینا در دنیا هم اهل طاعت بودن هم صبر در مقابل معصیت کردند، راست میگوین، اینها را داخل بهشتشون کنید. چقدر خوبه انسان این 4 سباه دنیا رو واقعا صبر کنه، جمله دارن حضرت در خطبه متقین، جمله زیبایی است. یاد شنیدید حضرت میفرمایند که اهل طاعت و اهل تقوا با دنیای دنیاداران شریکن. جمله ای اگه انسان فکر کنه، همین یه جمله آقا برای تنبه آدم بس. واقعا انسان تفکر کنه، که اینقدر دست بودن فکر کنید فکر کنید. ای برادر، تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه اد گل گلشنی، ور بود هیزم بهیم گلخنی. یه قدری فکر کنه آدم، کم های 5 دقیقه آدم میشین روزا فکر کنه با خودش. ببینید این کلام آقا چقدر زیباست. فرماد اهل طاعت، اهل تقوا، بندگان خدا با دنیای دنیاداران شریکن. یعنی بی تقوا لباس میپوشه، اهل طاعت و تقوا هم لباس میپوشه. انسانهای گناهکار و اهل دنیا غذا میخورن، اهل تقوا هم غذا میخورن، از غذا لذت میبرن. اونا غریزه جنسی دارن، دفع شهوت دارن برای خودشون. شما هم لذت جنسی داری، حلال پاکیزه طیب. اونا تفریح میرن، اهل تقوا هم تفریح دارن. اونا میخندن، اینها هم میخندن. چیزی کم ندارن نسبت اونها از نظر دنیا. بله، اهل تقوا با دنیای دنیاداران شریکن، اما اهل دنیا و اهل گناه با آخرت اهل تقوا شریک نیستن. بعد حضرت بیانشونه، تجارتون یسرها لهم ربهم. این تجارت پرسودی بود که خدا برای اهل طاعت و اهل تقوا مهیا کرد، که اینا هم دنیا داشته باشند هم آخرت داشته باشند. و اگر انسان در این جمله فکر کند، می‌بیند که العاقبت للمتقین، عاقبت نجات، فلاح، رستگاری در دنیا با اهل تقواست. می‌ارز انسان چند سباهی طاعت و بندگی خدا را بکند. پس یک قدری راجع به طاعت صحبت کردیم. خواستم جمله دعای اول امام عصر معنا بشود، اللهم ارزقنا توفیق طاعه. توفیق رو 2 شب بحث کردیم، راجع به طاعت هم امشب بیاناتی عرض کردیم. و بعد المعصیه انشاءالله در شبهای بعد راجع به بعد معصیت بیاناتی عرض خواهد شد، که خدایا تو به ما توفیق بده از معصیت دور بشیم، یعنی وسائل گناه را خدا از بین ببره، انسان رو کمک کنه انسان تو دام شیطان نیفتد. توفیق میخواهد. توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، زرین پر طاووس به کرکس ندهندش. بعضیا خیلی توفیقات بالایی دارن، خیلی موفقیتشون بالاست. اگه میخواید تو زندگی موفق بشید، جوونا مرتب تو زندگی بالاترا رو نگاه کنید. نظر مادی پایینترا، نظر معنوی بهترار. اونایی که برترن، بالاترن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فهری رو، رحمت الله علی. خب شبا میومد تو همین دفتر مینشست، رضوان الله تعالی علی، انس معنوی داشتیم با ایشون. خیلی افسوس میخورد، میگو من غصه میخورم که تو موفق نشدی مرحوم ملا آقا جان زنجانی رضوان الله علی رو ببینی. چون خب ایشونش هم زنجانی بود و ملا آقا جان دیده بود و میگو از دوستان پدرم بود و بسیار خاطرات قشنگی داشت از مرحوم ملا آقا جان که من ثبت کردم و نوشتم. میگو اگر یک شب موفق میشدی با مرحوم ملا آقا جان زنجانی میبودی، یه شب، یه شب ما رمزون با ملا آقا جان تو یه جایی بودی، با هم دیگه همراه بودید، به اندازه 1 سال از نظر معنویت تو رو جلو می بود. اینقدر این مرد مقرب شد، قد توفیق پیدا کرد، اینقدر پیش رفته بود. تو حرم سید الشهدا علیه السلام یه نفر به ایشون گفته بود سحر شده، صبح شده، گفته بود مگر نمیبینی ملائکه‌ای که شبها پاسدار حرم حسینن، دارن به طرف آسمان بالا میرن و ملائکه‌ای که روزها پاسدار حرم حسینن دارن هبوط میکنن، من از صعود و نزول ملائکه فهمیدم که سحر شده است و صبح شده است. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. میفرمودن یه پسری داشتم، ملا جان میفرمودن آقای فهری نرکن، یه پسری داشتم ای مرتب از عالم بالا منو گفتن یه زنش بده. منم نمیدونستم قصه چیه، گفتن زنش بده، اصرار میکردن که اینو زودتر زنش بده. زنش دادیم و ازدواج کرد و بعد از مدتی گفتن خب حالا ما این پسرتو میخواییم ازت بگیریم، خودت باید بشوریش، خودت باید کفنش کن، خودت هم باید دفنش کن، حق گریه کردن هم نداری. چه خبره؟ اونایی که رفتن جلو امتحانای سختی ازشون میگیرن. فرمودن ایشون وقتی بچه‌شون میشست پدر بود دلش میسوخت، اما مرد میدان بود، خودشو نگه داشته بود. اونایی که نمیدونستن تو زنجان نمیشناختن بودن عرب شیخ قسی القلبیه، عجب قسی، بچه‌ش میشوره گریه هم نمی کنه. این هم که نمیتونست به همه بگه که این سخن در خورد فهم عام نیست، این ره عشق از ره حمام نیست. نمیتونست بگه قصه چیه که یه شستم با دل کباب کفنش کردم. گفتن خودت هم دفنش کن. فهمدن خیلی هم این پسرم رشید بود، کمربند و بستم دور کمرش که بکشم، چون فهمدن خودت باید دفنش کن. اونجا یه لحظه نگرش داشتم، سرما کردم در آسمون، گفتم هرچی گفتی، گفتم چشم میگیریم، صبر کن، بشورش صبر کن، کفنش کن صبر کن، حالا گفتی دفنش کن، حالا نوبت منه، تا نگی آمرزیدمش دفنش نمی کنم. همینجور کمربند و دم قبر نگه داشتم، همه هم متحیر که چه خبره. منم سرم طرف آسمان. یک مرتبه فعل همه ها فجورها و تقواها، الهام کردن آمرزیدمش، ما هم دفنش کردیم. برم آقای فهری می فرمود که بابای منم در زنجان روزه خان بود، یه شب پدرم در عالم رویا دیده بود که آقا سید و شهدا علیه السلام در جایی هستن، حضرت دراز کشیدن، سر آقا ابی عبدالله تو دامن ملا آقا جان، پاهاش تو دامن پدرم. پدرم گله کرده بود که من سیدم، سر آقا باید تو دامن من باشه، من از خودشون هم، چطور میشه سرش تو دامن ملا آقا جان، پاهای ابی عبدالله تو دامن من؟ بهش گفته بودن آخه این دو تا داغ دیده، دو تا جوان داده، خاطر اون دو تا داغی که داده، داغی که داده. معلوم میشه این پدران شهدا اینایی که داغی به دل دارند ها تقرب دارن، اینایی که داغ دارن، داغ هم به هر کسی نمیدن که وقتی کاردو گذاشت گلوی اسماعیل رو ذبح کنه و فدیناه به ذبح عظیم، از سر رو ببره، سر نبرید دیگه، مراد ذبح محبت فرزند بود، اون محبت اونجا ذبح شد. امام رضا علیه السلام فرمود گریه کرد، گفت خدای دلم میخواست بچه‌مو میکشتم، به خاطر این کشتن دلم میسوخ، به خاطر این سوختن به تو تقرب پیدا میکردم. معلوم میشه سوختن آدم به خدا نزدیک میکنه، ازا سوختن هم به هر کسی نمیدن. به قول اون شاعر، الهی عاشقم عاشقترم کن، الهی آتشم خاکسترم کن. همرم که نمیسوزونم که الولا و للولا، اگه دوستشون دارم میسوزوننشون. ازامینی از این غم میره تو غم دیگر، از این ماتم تو ماتم دیگر. فرمان که امام رضا علیه السلام گفت خدایا دلم میخواست میسوزوندمش، میکشتمش، میسوختم، این جگر من میسوخت، به خاطر سوختن به تو تقرب پیدا میکردم. خطابت احب خلق من پیش تو کیست؟ گفت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. گفت فرزند خودت پیش تو محبوب تره یا فرزند او؟ گفت فرزند او. گفت اگه عزیز خودتو بکشی بیشتر دلت میسوزه یا حسین او رو بکشن بیشتر دلت میسوزه؟ گفت حسین او رو بکشن بیشتر دلم میسوزه. خطاب جبرئیل براش روزه بخون بر مظلومی حسین گریه کند. براش روزه خوندن بر مظلومی ابی عبدالله گریه کرد. بعد خطاب آمد اون فیضی که در شهادت اسماعیل میخواستی تو گریه بر مظلومی حسین به تو دادیم و عنایت کردیم. و فدیناه به وجه عظیم. دلی که سوخت غم شمع محفلش سازم، به هم نشینی پروانه قابلش سازم. دل شکست بباید که ظرف غم گردد، کسی که درد ندارد چه با دلش سازد. حسینه ای که به کوی تو ارچه سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش سازن. چقدر این شاعر زیبا سروده، گدای سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازند. ابی عبدالله ولایت تو امان نامه همیشگی است، نه صفحه‌ایست که با مرگ باطلش سازند، نه با مرگ باطلش سازم. شیخ شوشتری می فرماید پدر به پسر چند جور نگاه می کنم. گاهی نگاه محبته، گاهی نگاه عشق، گاهی نگاه حسرت. می‌فرماید وقت علی اکبر به طرف میدان را افتاد، فنظر الی nalara oyatsım نگاه حسین به علی مایوسانه خدا برا هیچ بابایی نیاره پسرش نگاه مایوسان کنه. تا را افتاد همه ارباب مقاتل نوشتن ابی عبدالله دست به محاصل گرفت دنبال علی را افتاد. چرا دست به محاصل گرفت؟ احتمالاتی دادن یه مناشیل باشه. خدا ریشم سفید شد علی بزرگ کردن. علی حاصل عمر منه، خاتون می فرماید بابام رفت روی بلندی صدا داداشم علی رو تو میدان نگاه می کرد. من داداشم علی رو نمی دیدم اما صورت بابام حسین رو می دیدم. گاهی می دیدم رنگ بابام زرد می شه. گاهی می دیدم رنگ بابام سرخ می شه. یه مرتبه دیدم علی برگشت پشت سپاه رو در هم شکست. جایزه خواست از ابی عبدالله یا ابه العطش و قد قتل علی و سغل الحدید اجهد علی. بابا تشنگی داره هلاکم میکنه. مگه نمیدونست باباش آب نداره؟ چرا میدونست باباش آب نداره؟ چرا گفتش نگی داره هلاکم میکنه؟ بعضی بزرگان اهل معنا میگن آقا که بالای بلندیست داده بود هر تیری میومد میخواست کار علی رو یه سر کنه، آقا با اشاره ابرو تیرا رو دور میکرد. اومد گفت بابا تشنگی داره منو میکشه، بابا اگه میشه نظر تو از رو من بردار بذار برم راحت شم بابا. بابا ابی عبدالله فرمود بنیه. طبق ادبیات عرب اینجا جای ولدیه. عرب به بچه 27 ساله نوان میگه ولدی. بنیه یعنی پسرک بابا، پسرک بابا. اما بعضی علمای عرب میگن اگه یه بابا عاشق پسرش باشه ولو پسرش هم پیر بشه بهش میگه بنیه 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 بنیه. بلایی پسرک با حاصل سالک زبانت و در دو حالم بگذار بابا برا شمس و منا گفتمن یکیل که بابا ببین من از تو تشنه ترم بابا ببین زبانم زخم شده بابا ببین از زبان بابات قدر قدر خون میریز بابا 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 اما یکی از ارباب مقاتل یه استحسان لطیف داره میگه بچه تا کوچه که بابا او رو به راحتی میبوسه جوونا امشب رفتید خونه شما برید دست باباتون رو ببوسید بهانه به بابا بدید بابا شما رو ببوسن وقتی جوان رشید میشه بابا میخواد ببوسه روش نمیشه حیا مال پدر میشه با خودش میشه کی بشه پسرم از سفر بیاد صورتشو ببوسم کی بشه شب دومادیش بشه صورتشو ببوسم میگه روز عاشورا حسین دلش بر میزد علی رو ببوسه روش نمیشد با بابا بیا زبان در دار بگذاب یکی از علمای بزرگی است ای ترمودن بالای سر ابی عبدالله روزه علی اکبر خوندم برام مکاشفه شد دیدم ابی عبدالله ایستاده دستمال سبزیم به دست داره اشکاشو پاک میکنم تا جمال آقا رو دیدم از حال رفتم وقتی به هوش اومدم دیدم آقا دستمال دستش رو سینم انداخته آقا خواست به هم هدیه معنوی بده خیلی دلم سوخ برا ابی عبدالله و اجابت و دعا و تحت قبته تو حرم ابی عبدالله دعا مستجابه بالای سر ابی عبدالله دعا کردم گفتم خدا یه پسر بهم بده وقتی جوان رشیدی شد پسرم رو ازم بگیر دلم میخواد بدونم ابی عبدالله کربلا بالای لشلی چه کشیده میفرمودن دعا مستجاب شد اومدم میاد خدا بهم یه پسر داد اسمشو گذاشتم علی اکبر وقتی راه میرفت به قد و بالاش نگاه میکردم لذت میبردم جوان رشیدی شد روزا شورا مریض شد سرشو گذاشت روزا جلو چشمم بچم جان میداد اما من برا بچه خودم گریه نمی کردم همش می گفتم قربون دلت برم حسین میگم یه جمله دیگه، حیف امشب شب ششم رمضانه، شش روز گذشت یه پنجمش تموم شد، نمیدونیم سال دیگه هست دیمید ماه رو ببینیم یا نه. کم نخونیم، کم گریه نکنیم، کم ناله نکنیم، بریم تو برزخ قصه میخوریم. الان رفقامون که تو برزخن دارن ما رو تماشا میکنن، میگن خوشا به حالتون تو مجلس حسین نشستی، داری برای علی اکبر گریه میکنی. همه بدنا را ابی عبدالله خودش برد به خیمه، اما چه شد بدن علی رو لطوس ببره؟ مگه با این بدن چه کردن؟ فقط تمام سیوف اربان ارباب بدن علی رو قطعه قطعه کردن. آقا هر گوشه بدن رو بر می داشت، می دید یه قسمت رو زمین می مانه. بعضی بزرگان میگن فرمودن عباشون رو بردن، عبای ابی عبدالله رو پل کردن، قطعات بدن علی رو تو عبا گذاشت، جوانای بنی هاشم گوشه های عبا رو گرفتن، علی رو به خیمه بردن. لبانت لال و گوهر می فروشند، دهانت شهد و شکر می فروشند، پسرم به دکانداری چشمت به نازم، که تیر و تیغ و خنجر می فروشد. بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم، بعلی ابن الحسین یا الله. رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي مرا برطرف فرما، اسباب ظهور شلم عافية كامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش بما افرما، تتمه عمر ما رو در نوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سران ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع عذاب مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا شهدای افته شهری بر روح ملکوتی امام ذوی الحقوق جم غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان مورد عنایت قرار بده و لباس عافیت بپوشان، فرزندان ما رو اخلاف صالح ما قرار بده و حسن خاتمه مرحمت فرما نبی و آله ثم عجل و